بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره شق اول از کلمات مرحوم محقق خراسانی بود. ایشون می‌فرمود سببیت، شرطیت و جزئیت و مانعیت قابل جعل نیست، نه جعل استقلالی و نه جعل تبعی، بلکه جعل تکوینی دارند. دو برهانم برای این اقامه کرده بود، هر دو را ما بررسی کردیم. مرحوم آقای نائینی اعلی الله مقامه نظریه خراسانی را انتخاب کرده، اما دلیل دیگر می آورد. دو دلیل دیگر می آورد که سببیت، جزئیت قابل جعل نیست. البته بیشتر بحثش روی کلمه سببیتی. دو دلیل میارد. دلیل اول این است که تعبیرش را اگر تعبیر کوتاه کنیم، اون این است که اگر سببیت مجعول باشد، نه ملکیت. فرض کنید میگیم بعت و اشتریت، در اینجا اگر سببیت مجعوله دیگه ملکیت فعل شارع نیست. اونی که فعل شارع هست همان ملکی به اصطلاح جعل سببیته. اگر در آیه مبارکه اقیم الصلاه لدلوک شمس سببیت مجعول باشد، دیگه وجوب صلات فعل شارع نیست. در اینجا یا باید سبب مجعول باشد یا سببیت مجعول باشد یا مسبب. سببیت که عبارت است از سببیت ایجاب و قبول، اگر این مجعوله دیگه ملکیت مجعول نیست. اگر در اقیم الصلاه لدلوک الشمس سببیت مجعوله دیگه مسبب که وجوب صلات باشد، آیه اصفهانی وجوب صلات باشد دیگه مجعول شارع نیست. و حال اینکه بالوجدان ما میدونیم مجعول شارع همان ملکیت است که مسببه و همان عرض کنم وجوب صلاته. پس دلیلش چنین است، ما در اقیم الصلات امر دائر است بین جعل سببیت و بین جعل مسبب. مسبب در اقیم الصلات وجوبه، مسبب در بیت و اشتریت و ملکیته. اگر بگیم شرع مقدس سببیت را برای ایجاب قبول جعل کرده یا سببیت را برای دلوک جمع کرده، دیگر وجوب نماز فعل شارع نیست، ملکیت فعل شارع نیست. و حال اینکه بالوجدان میدونیم شرع مقدس وجوب صلات را جعل کرده، ملکیت بایع را به ثمن و ملکیت مشتری را به مثمن. پس یه وجدان داریم یه برهان. شما میگید سببیت مجعوله، نتیجه اون این است که ملکیت دیگه مجعول نیست، وجوب صلات مجعول نیست. و حال اینکه بالوجدان میدونیم وجوب و ملکیت فعل شارعه. یلاحظ علیه، همه تون یه جوابش رو بگید، یلاحظ علیه، نه سببیت مجعوله هم در ایجاب قبول و هم در اقیم الصلاه، و اما وجوب صلات و ملکیت فعل شارع هست، فعل تسبیبی، فعل مباشری نیست، مستقیما جعل نکرده، اما عرض کنم تسبیبا جعل کرده. مانع ندارد که ما قائل بشویم که سببیت مجعوله هم در آیه و هم در بعت و اشتریت، در هر دو مجعوله. قایت ما فی الباب مسبب مجعول مباشری نیست، مجعول به اصطلاح سبب تسبیبی است. الان جناب عالی کاغذ را در آتش می اندازی، سوختن این کاغذ فعل مباشری شما نیست، فعل تسبیبی شماست. فعل تسبیبی شما چیه؟ الالقاء فی النار. ولی میگن فلانی تو کاغذ را سوزندی، و حال این که فعل من القا بود، اما چون القا فعل منه سوزندن هم فعل من خواهد بود. مانع ندارد بگیم سببیت مجعوله و اما الوجوب و الملکیه اون هم مجعول شارع هست، اما تسبیبا لا مباشرتا. این یکی. حالا اجازه بفرمایید، امروز جغرافیای مجلس عوض شده، حواسا پرت میشه. از ثانی، من بعد از درس خدمت شما هستم. از ثانی، دلیل دومی که مرحوم محقق نائینی میارد، میرود سراغ فلسفه. آقایانی که کم و بیش منطقشون قویه یا فلسفه خوندن میدونن یک ذاتی باب برهان داریم. ذاتی باب برهان چیه؟ ما چنین تعریف کردیم، جعل موضوع کافی در جعل محمول هست. دیگه لازم نیست که دو چیز جعل کنیم، هم موضوع را و هم محمول. ما چنین تفسیر میکنیم، جعل الموضوع کافن فی جعل المحمول، مانند جعل اثنین کافی در جعل زوجیت. دو تا کار لازم است انجام بدهید، یکی اثنین را ایجاد کنه، یکی هم زوجیت را. جعل الموضوع کافن فی جعل المحمول. قدیم الایام عبارت حاشیه را میگفتیم، وضع الموضوع کافن فی وضع المحمول. که عرض کنم اینم بگن ذاتی باب برهان در مقابل ذاتی باب ایساقوجی. البته این تعبیر من تعبیر کامل نیست، ولی برای درس کافیه، و الا کسی بخواد تعریف کافی کند باید بگد الخارج عن الذات المحمول على الذات بلا حیثیت زائده. تعریف حقیقش اینه، ولی این تعریف مناسب درس ما نیست. اونی که هست وضع الموضوع کافی در وضع المحمول باشه، جعل اثنین کافی در جعل زوجیت. مثال دیگر آقای کرمانی، جعل الممکن کافی در جعل امکان. دیگه لازم نیست که خدا هم انسان را خلق کند و هم امکان را خلق کند. گاهی میگن لازم الماهیه، گاهی میگن خارج المحمول، گاهی میگن ذاتی باب برهان. فارسیش اینه، وضع الموضوع جعل الموضوع کافی در جعل محمول باشه. دیگه محمول محتاج به، محمول محتاج به جعل مستقل نباشه. اذا علمت هذه المقدمه، مرحوم نائینی میفرماید سببیت نسبت به سبب، خبرش شما بگو، سببیت نسبت به سبب از قبیل لازم الماهیه است، از قبیل الخارج المحمول، المحمول على الذات، از قبیل ذاتی باب برهان. شرع مقدس که سبب را جعل کرد، آتش را آفرید، دیگه لازم نیست علاوه بر آفریدن آتش چه کند؟ سببیت را هم بیافریدن. اگر چنینه پس سببیت قابل جعل نیست. چرا؟ چون جعل السبب کافن فی جعل سببیت، در جعل سببیت کافیه. یلاحظ علیه، بفرمایید، یلاحظ علیه، تمام این فرمایش ها در اسباب تکوینی درسته. در اسباب تکوینی وقتی که شرع مقدس، وقتی که شارع یا خداوند یا فرد دیگر سبب را آفرید، آتش را آفرید، دیگه سببیت آتش جعل مستقل نمیخواد. اسنین را که آفرید زوجیت دیگه جعل دیگر نمیخواد. اما در ماه نحنفی سببیت جنبه اعتباری دارد. خداوند منان 5 میلیون سال پیش فرض کنید خورشید را آفریده. 5 میلیون سال پیش دلوک بوده اما سببیت نداشته. وقتی پیغمبر اکرم آمد نماز را تشریع شد، سببیت اعتباراً روی دلوک آمد. اقم الصلاة لدلوک الشمس. دیروز عرض کردم آفت اصول ما در این 2 قرن پیش این است که مسائل تکوینی با مسائل اعتباری خیلی از جاها اختلاف شده. این 2 دلیل مرحوم آقای نائینی بررسی شد. دلیل اول بفرمایید. دلیل اول چه بود؟ دلیل اولشون میگفت اگر سببیت را جعل کنه دیگه نمیتونه مسبب را به شارع نسبت بدهیم. مسبب کدوم بود؟ ملکیت و وجوب. در جواب چه گفتیم؟ گفتیم نسبت بده، نه نسبت مباشری بلکه نسبت تسبیبی. دلیل دومش چه بود؟ گفت سببیت از قبیل ذاتی باب برهانه. جعل موضوع کافیه در جعل سببیت. آتش که آفریدی سببیت هم آفریدی. بناءً علی هذا دیگه نیازی به جعل سببیت نیست. دیروز یه مثالی زدم، یه عبارتی گفتم. گفتم ملاک جعل فقره. مادامی که فقر نباشد جعل نیست. اینجا دیگه فقر نیست. جواب چه گفتیم؟ گفتیم اون چی که میفرمایید در امور تکوینیه. آتش که آفریدیم دیگه سببیت براش لغو است. اما بخلاف عالم اعتبار ممکنه خدا دلوک را بیافریند اما سببیت همراهش نباشد مگر به جعل شارع. تبگره بر این که این ستا سببیت، جزئیت، شرطیت، مانعیت، رافعیت اونجوری که این 2 بزرگوار میفرمایند محال است. انتنا لهو گدل جل نخی محال نیست. عدلشون عدله صحیحی نیست بلکه قابلیت جعل را دارن. 1. القسم الثانی. سایه به سایه آقای مجتهدی اجازه بده. جغرافیای مجلس عوض شده، حواسا پرت. عرض کردم لطف کنید. القسم الثانی. عرض کردم سایه به سایه کفایه پیش میریم. القسم الثانی. قسم ثانی کفایه چی بود؟ میگفت بر این که تناله ید الجل طبعاً لا استقلالاً. استقلالاً نمیشود جعل کرد، طبعاً میشود جعل کرد. مثالی که برای این میزند، اونجا چه مثال هایی میزد؟ سببیت را مثال میزد. اینجا مثال جزئیت، شرطیت، اینها را مثال میزنه. حالا جزئیت را میگیریم. میگد جزئیت هرگز نمیشود جعل مستقل داشته باشه مگر این که شارع مقدس بگد اقم الصلاة و سوره هم جزء صلات باشه. اون موقع بعدن از حکم تکلیفی ما جزئیت را انتزاع کنیم. چرا نمیشه؟ میگد مادامی که امر به یک مرکب تعلق نگیرد، مادامی که امر الهی روی این اجزا تعلق نگیرد، هیچ کدام از این اجزا صفت جزئیت به خود نمیگیره. کی صفت جزئیت به خود میگیرد؟ وقتی که حکم شاری از بالا فرود آید، بگد اقم الصلات و صلات هم اسم عشرت و اجزا باشه. صلات اسم عشرت و اجزا باشه. عرض کنم شرع مقدس بگد اقم. مادامی که اقم را نگفته، سوره جز نیست تا جزئیت را شما انتظار کنید. جزئی چی؟ جزئی مرکب، مرکبی هنوز نیست. مرکب در صورتی مرکب می شود که امر بر اون تعلق بگیرد. بگید هازا جزء للصلاة. بنابراین جزئیت از مفاهیم است که مادامی که مرکب تحت امر واقع نشود، نگن اقم الصلاة، جزئیت را از آن نمیتونیم انتظار کنیم. بعد از آنی که امر تعلق گرفت، البته میتونیم جزئیت را انتظار کنیم، بگیم از صورت و جزء للصلاة. حاصل عبارت مرحوم کفایه با تفصیلی که دارد در همین کلمه خلاصه می شود. کدام کلمه؟ این کلمه ای که جزئیت از مفاهیم است که شی مادامی که تحت امر قرار نگیرد نمی شود بگیم این جزء صلاته. بله، اگر تحت امر قرار گرفت، عشره تحت امر قرار گرفت، اون موقع میگیم بر این که از صورت و جزء. عبارت کفایه را من نیاوردم، لطف کنید من عبارت کفایه را بخونم مثل دیروز. ملاحظه بفرمایید، حاصل دلیلش اینه. میفرماید، عرض کنم، بله، انما یجعل تبعا للاحکام التکریفیه. عبارت وجه ذلک ان اتصاف شیء بجزئیت المأمور به او شرطیته لا یکاد یکون الا بالامر بجمله امور مقیدت بامر وجودی او عدمی ولا یتصف بذلک الا بتبع ملاحظة الامر بما يشتمل عليه مقيدا بامر اخر. بعد می فرماید بر اینکه در واقع یک واو دفع دخ، میگد گاهی مولا قبل از آنی که امر کند، معجون برای من درست کن، اجزاء معجون را تصویر میکند، شکر، اصل، عرض کنم خدمت که ما الورد، چیزهای دیگر. قبل از آنی که به عبدش بگد اصنع لی معجونا، اجزا را فکر میکند. بگه بله، تصور این اجزا تصور ماهیت است. هرگز سبب نمیشود که در این حالت شکر جزء مأمور به بشود یا گلاب جزء مأمور به بشود. در عالم تصور که ده تا را تصور میکند، سبب نمیشود که تک تک این اجزا حالت جزئیت به خود بگیره. عبارتش روشنه، بفرما. یلاحظ علیه بوجه، هر دو وجه را شما بفرمایید. یلاحظ علیه به وجهین، دو تا عرض کنم خدمت که نظر هست. یک، جزئیت علا قسمین، جزئیتون فعلیه و جزئیتون شعنیه. قبل از آنی که امر بیاید نمیشود گفت سوره جزء نمازه، اما قبل از آنی که امر بیاید میتونیم بگیم جزئیت شأنن جزء نمازه. فرض کنید یک نفر مهندس میخواد یه خانه بسازد، عرض کنم خدمتتون که من یه نفر مهندس استخدام کردم خانه ساختن، اون نقشه میکشد، آهن لازم دارد، آهک لازم دارد، سیمان میری که 10 قلم هست. میگد آقا اینها اجزاء خانه شماست. میگه پس بساز. قبل از آنی که بگد پس بساز، تک تک اینها جزئیت بگو فعلی ندارد، اما جزئیت شعنی دارد دیگه. ولذا اون واو دخلش درست نیست. گفت گاهی آمر مأمور به را مطالعه می کند قبل از آنی که امر کنه. گفت در این موقع متصف به جزئیت نمیشه. بگویم کدوم جزئیت؟ جزئیت فعلی یا جزئیت شعنی؟ اگر فعلی بگید بله، شعنی نخه، شعنن جزئی. همین مثال مهندسی که عرض کرده، این یه اشکال. اشکال دیگری که هست، نخه، گاهی جزئیت فعلی پیدا میکند. چطور؟ اول مولا میگد اقم الصلاة به 9 اجزا شود، 9 تا سوره جزءش نیست. بعدن با دلیل دیگر میگد جعلت السورة جزءا للصلاة، حتی اینکه نماز بشود چند جزء؟ 10 جزء. در اینجا چه کردیم؟ جزئیت شعنی شد یا فعلی؟ بگید شعنی شد یا فعلی؟ فعلی شد. اول امر کرد به 9 تا سوره جزءش نبود. بعدن چه گفت؟ بعدن گفت جعلت السورة جزءا للصلاة التي امرت بها. اینجا جعل جزئیت شعنی نیست، جعل جزئیت فعلیه. تم الکلام فی القسم الثانی. آقای آشمان رضا میگد از اول درس تا اینجا یه بار دیگر اجمالش را بگو، خلاصه را بگو، بعدن برو سراغ القسم الثالث. خلاصه را میگم، شما با انگشتانتون به شمار جا نگفته. 1. در قسم اول مرحوم نائنی 2 دلیل آورد که سببیت قابل جر نیست. دلیل اولش گفت اگر سببیت قابل جر باشد، دیگه ملکیت در بعت و اشتریت، وجوب در عقیم، دیگه فعل شارع نیست، چون شارع سببیت را جعل کرده، مسبب را جعل نکرده. در جواب چه گفتیم؟ گفتیم لازم نیست که فعل مباشری باشد، فعل تصویبی. 1. 2. سؤال جواب را یکی حساب کردیم. 2. گفت سببیت از قبیل ذاتی باب برهانه. مولا که سبب را جعل کرد، آتش را که آفرید، سببیت توی آتش هست. مولا وقتی که ممکن را آفرید، امکان دیگه جعل مستقل نمیخواد. مولا که ماهیت را آفرید، دیگه لازم الماهیت جعل مستقل نمیخواد. سببیت نسبت به سبب از قبیل ذاتی باب برهانه. در جواب چه گفتیم؟ گفتیم در تکوین راسته، همین که خدا سبب را آفرید، سببیت هم آفریده شده، اما در عالم اعتبار چنین نیست. در عالم اعتبار خدا دروک را آفریده بود، هرگز وجود سببیت نداشت. سببیت کی آمد؟ وقتی آیه کریمه نازل شد. این چند مطلب شمردیم. 2. عرض کنم هر کدام سؤال جواب. 3. آمدیم در قسم دوم. آیا آخوند گفت قسم دوم جعل تبعی دارد؟ یعنی از تکلیف انتظام میشه. هر موقع بگیم جعل تبعی یعنی چه؟ یعنی از تکلیف انتظام میشه، جعل مستقل ندارد. دلیلش چی بود؟ گفت جزئیت و شیء در صورتی فعلیت پیدا میکند که مولا امر کنه، تا امر نکند جزئیت فعلیت پیدا نمیکنه. البته وقت که امر کرد اقم الصلات به اشرت الاجزا، من از تکلیف جزئیت را انتزاع میکنیم. سه چهار چه گفتیم؟ گفتیم که جزئیت علا قسمین، جزئیتون شعنگه و جزئیتون فعلیه. تا امر نیاید جزء فعلی نیست، اما اگر امر نیامده جزئیت شعنی دارد. مهندس اجزا را درست میکند، به کارفرما نشون میدهد این جزئیت شعنی دارد، تا کارفرما بگد پس بساز، پس بکن. علاوه بر این دیگه ظاهرن از کنم خدمت که علاوه بر این گفتیم میشود حتی اول به نه تا امر کند، بعدن اضافه کند جزئیت سوره را، بگد جعلت سورتا جزءا للصلاة. تا اینجا بحث ما از اول درس تا اینجا اشاره شد. القسم الثالث، قسم ثالث را لطف کنید بنا شد بعد از درس امروز امتثال امر کنیم. القسم الثالث، قسم ثالث را میگیم، اما نظریه ما چیه؟ اون میموند برای فردا. امروز فقط میخواهیم نظریه مرحوم آیا آخوند را در اینجا شرح کنیم. قسم ثالث کدومه؟ قسم ثالث ایشون میگد قابل جعل تبعی هست، استقلالی هم هست، اما به ظاهر استدلالیه، هر دو را قابلیت داره، اونچنان نیست که قابلیت نداره، اما در عالم اثبات جعلش جعل استقلالی، نه اینکه فقط استقلالاً قابل جعله، طبعاً قابل جعل نیست، نه هر دو هست، هم ممکنه مستقلاً جعل کنه، هم ممکنه از تکلیف شرعی ما انتزاع کنیم، اما در عالم اثبات فقط جعلش جعل استقلالیه. مثال عرض کنم خدمت حاکمیت، حاکمیت شون میگد قضاوت فرق نمی کنه، قضاوت، حاکمیت، حریت، چند تا مثال می زند، هر دو قابلیت را دارد. ممکنه ما حاکمیت حاکم شرع را، ولی فقیه را، حاکمیت را از کجا انتزاع کنیم؟ از حکم تکلیفی. چطور؟ بگد ات قول الفقیه، امتثل قول الفقیه، لا تخالف قول الفقیه، الرابد علیه کالرابد علینا. ما از اینها چه کنیم؟ حاکمیت را انتزاع کنیم از این آثار، از این تکالی، اما در این حال هم مستقلن هم قابل جعله. چطور؟ در اون روایت عمر ابن حنظله می‌فرماید فإنی قد جعلته علیکم حاکما، جعل مستقل. همچنین قضاوت، جعلته علیکم قاضیان، ممکنه نخی قضاوت را از حکم شرعی انتزاع کنیم، بگد رد قول قاضی جایز نیست، قول قاضی نافذه، قول این آدم قاضی این آدم نافذه، از احکام شرعیه قضاوت را انتزاع کنیم، ولی ظاهرا عکسه. آقای آخر میفرد مستقلن شرع مقدس میگه هازا جعلته لکم قاضیان، جعل قضاوت. هاکزا حریت، ممکنه حریت را از احکام تکلیفیه انتزاع کنیم، بگید جناب عبد تو از این به بعد در خرید و فروش مستقلید، در طلاق زن مستقلید، ما از این آثار بیاییم بگیم عجب این آدم از زندان عبودیت در آمده وارد باغستان حریت شده، از احکام شرعیه حریت رو انتزاع کنیم. اما ظاهرا آقای همدانی عکس مستقلن حریت را جعل میکنه، میگیم انت حران لوجه الله. و همچنین مثال هایی که برای این مطلب میزند، هر دو قابلیت هست که این عناوین به اصطلاح عناوین وضعیه را ممکنه از احکام شرع انتزاع کنیم، اما ظاهرا نه، خودشان مستقلن قابل جعله. مثالی بزنیم آشبن بذار کیف کنه، نکاح میگیم این زن شماست، ممکنه زوجیت را از احکام شرعیه انتزاع کنیم. یجوز لکن نظر الیها تجب نفقته علیک حق قسمها و هاکزا. از این احکام چه کنیم؟ زوجیت را انتزاع کنیم. اما در آدم خارج این جورا نیست، بلکه مستقلن جعل میکنیم. عاقد برای شما وقتی که عقد خان یادت هست چه گفت؟ گفت یجوز لکه عرض کنم نزدیکی، یجوز لکه نفقه، گفت زوجت هازهی به هازا، زوجت موکلتی لموکلی، زوجت موکلتی بموکلی، زوجت موکلتی موکلی به سه صیغه. در تمام اینها مستقلن قابل جعله. البته میگه من منکر نیستم، میشود عناوین حریت، قضاوت، نکاح، وکالت و همچنین چیزهای دیگر از احکام تکلیفیه در بیاریم، ولی وجدانن در خارج چنین نیست. مع قطع نظر عن الاحکام خود این عناوین قابل جعل. زوجت انت حر انت قاض جعلته علیکم حاکما و هاکذا. بعد سه تا دلیل میارد که این جعل استقلالی دارد. دلیل اولش اون کتاب را لطف کنیم. دلیل اول بر این که استقلالاً قابل جعل میفرماید وجدان. وجدانن ببینید ما زوجیت را از عقد عاقد انتزاع میکنیم. صاحب دفتر میاد با یه روحانی، عرض کنم بعد برون تمام میشه، عقد میخونن، میگن مبارک این زن شما شد. هرگز به عقل ما نمیرسد که نگاه کردن به این جایزه، نفقه اش بر من هست، هر چهار شب باید هر خوابگی باشه، هر چهار ماه چنین و چنان. اصلا این احکام تو ذهن ما نیست که از اینها زوجیت امتزا کنیم، بلکه مستقیمن وقتی لبهای مبارک عاقد شروع کرد که حرامی را حلال کنه، عقد چیه؟ عقد حرام را حلال میکنه، حرام را میخواد حلال کنه، از همان عقد مبارک میگیم این آقا همسر شماست مبارکه. مولا وقتی که میخواد کفاره بدهد میگه انت حر. دیگه عقل ما نمیرسد که بابا حر یه احکامی دارد، مستقلن فی بیعه، مستقلن فی طلاق زوجته، اصلا به اونجا نظر ما نمیرسد تا حریت را انتزاع کنیم. و همچنین کلمه قضاوت اولین دلیلش وجدانه. وجدانن ما این مفاهیم را مستقلن جعل میکنیم، نه اینکه از احکام شرعیه انتزاع میکنیم. دو، ثانیاً اگر واقعا این عبارت انت حر لوجه الله زوجته میخواد احکام شرعیه را جعل کنه، یلزم ما قصده لم یقع و ما وقع لم یحصل. عاقد نمیخواد بده، نگاهش جایزه، نفقه اش واجبه، حق قسم دارد، حق چهار ماه دارد، اصلا به اون توجه نداره. عاقد میخواد خود این موضوع را ایجاد کنه. اگر بگیم عاقد نظرش به احکامه، یلزم ما قصده لم یقع، اون که انشاء زوجیت، و ما وقعه که احکام باشد لم یخسر. پس دلیل اول تبادر بود، تبادر خود این عناوین جعله. دلیل دوم اگر بگیم عاقد نظرش جعل احکام شرعی است، تا این عناوین انتزاع کنیم یلزم ما قصده لم یقع، من قصد کرده بودم انشاء زوجیت کنم، اتفاقا به جای انشاء زوجیت جواز النظر آمد، جواز الاقتراب آمد، وجوب نفقه. سوم علاوه بر این بین احکام و بین این عناوین تساوی نیست، بلکه بین عنوان و این احکام عموم و خصوص من وجه. مثال من میگم بیع تو و اشتری تو، من عنوان بیع را ایجاد میکنم، شما میگید نه، شما احکام شرع را انشاء کردی، بیع که ملکیت است از احکام شرع انتزاع شده. احکام شرع کدومه؟ جواز تصرف. بگیم از جواز تصرف چه کردیم؟ ملکیت را انتزاع کردیم، و حال اینکه بین ملکیت و جواز تصرف عموم خصوص من وجه. چطور؟ گاهی جواز تصرف هست ملکیت نیست، مثل اباحه تصرف. من الان میتونم از این انهار کبیره وضو بگیرم، آب بخورم، جواز تصرف هست اما ملکیت نیست. گاهی ملکیت هست جواز تصرف نیست، مثل مفلس، مفلس ملکیت دارد اما جواز تصرف نداره، صغیر ملکیت دارد جواز تصرف نداره. گاهی با هم جمع می شوند. تبین بر این که مرحوم آیا آخوند برای قسم سوم که مستقلن مجعوله، منتزع از احکام تکلیفیه نیست، چه گفتم؟ مستقلن مجعوله، منتزع از احکام تکلیفیه نیست، چند تا دلیل آورد؟ سه تا. یک، اولاً وجدانا ما این عناوین را ایجاد میکنیم نه احکام را. برید از محضردار سؤال کنید، شما که میگید انکحت و زوجت احکام را یا این عناوین، میگید من عناوین. دو، اگر بنا باشد عناوین ایجاد نشود احکام انشاء بشه، یلزم ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. ثالثاً بین عناوین و احکام از نسب اربع چیه؟ عاملین من وجه. بین شما میگید ملکیت را من، آقای سبزواری، ملکیت را من از جواز تصرف انتزاع میکنم، اگر اینها مساوی باشند حق با شماست، اما مساوی نیست، گاهی جواز تصرف هست مثل انهار کبیره، مانندی که انسان میتوند از غرفه دوستش وارد حجره شدم، دیدم یخچال دارد و منم خیلی تشنمه، دیدم یک عرض کنم هندوانه خوبی اونجا هست، من میتونم بخورم، او بیوت اصدقا. در اینجا جواز تصرف هست اما ملکیت نیست، گاهی ملکیت هست جواز تصرف نیست، مانند مفلس و سبی و گاهی با هم. آیا آخون کفایش تمامه؟ بعد آیا آخون یه دفع و توهم دارد؟ اون باشه. فردا ما چی میگیم؟ ما چهار شدیم النقادو کربقاد، همه حرفها رو نقد کردیم و رد کردیم. ما خودمون چی میگیم؟ فردا نظر. عرض کنم آقایون به ما خبر دادن که فردا اینجا امکان تدریس نیست. ما جا نداریم. جایی که ممکنه باشد مدرسه حجتیه است. البته جای اونجا ربع اینجاست. باید آقایون چیپ بنشینیم یه مقدارم بیرون، الان هوا خیلی سرد نیست، تا چند روزی که اینجا برنامه هست، برنامه صبح ما اونجاست انشاءالله.